تا خانواده ای سالم در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع کنیم. جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار امروز و این هفته میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. دوباره دور همدیگه جمع شدیم، من و همه رفقا جوونم به همراهی شما که چیکار کنیم، تلاش کنیم برای چی؟ برای اینکه یه قدم، فقط شده یه قدم برای سلامتیمون همه با همدیگه برداریم. امروزمون ویژه به درد اونایی میخوره که همش تو فصل سرما میخورن، اونایی که بد میخوابن، خور رو پف میکنن، اونایی که مشکلات لوزه رو تجربه کردن، یه نسیمی ممکنه بهشون بخوره ولی اینا دوچار سرماخوردگی میشن که نمیدونید تهش کجاست. اونایی که همش با اومدن فصل سرما نگرانن، اونایی که نمیدونن برن جراحی کنن، لوزه خودش خوب میشه، لوزه دوم چیه، جراحی لوزه چیه، بستنی بخورم خوب میشم خوب نمیشم، کلی سوال و حرف و حدیث راجع به لوزه دارن، امروز میتونن ویژه ما رو بشنون، سوالاتشون رو بپرسن. اما بگم ما قبلا راجع به جنبه دیگه صحبت کردیم، امروز میخوایم خیلی مفصل‌تر، چون یکم شروع فصل سرماست و تقارن داره و مدرسه بچه‌ها هم شروع شده و اینو ممکنه که اذیتشون کنه سرمایه، بیشتر صحبت کنیم ببینیم که چیکارا میتونیم بکنیم. شما هم سوالاتتون رو امروز از ما راجع به لوزه بپرسید. چجوری بپرسید؟ راحت، کاری نداری که 3 4 0 8 8 1 این چیه؟ شماره پیامک میرید اونجا، پیامک برامون میفرستید، سوالتون رو میپرسید، میگید من این مشکل رو دارم. سخت پیامک زدن، نگرانی نداری که زنگ بزن. کجا؟ 22 65 21 03 میتونید زنگ بزنید. میگی با زنگ زدن و پیام دادن کارم راه نمیفته، باید یه تصویری بفرستم مطمئن بشم چیزی که میگی درسته. خب اینم راه داره، همه چی اینجا راه داره، اینجوری الکی نیست. پزشکان 88 آدرسمون در فضای مجازی، میتونید که برامون تصویر با کیفیت، اگه رفتید عکس برداری انجام دادید، آزمایشی انجام دادید، کاری انجام دادید که میتونه به راهنمایی بهتر متخصص امروزمون کمک کنه، برامون ارسال کنید. نمیدونم میشه با موبایل لوزه عکس گرفت برامون فرستاد یا نه، ولی فکر کنم تصویر برداری های آزمایشگاهی که انجام دادید قطعا میتونه کمک کنه. پس چی شد؟ پزشکان 88. میدونم که انجام دادن همه این کارها و پرسیدن سوالاتتون زمان بره، میدونم که خیلی دوست دارن الان زنگ بزنن به دوست آشنا بگن که برنامه رو بشنون و برنامه امروز براشون میتونه کمک بکنه، براشون کاربردی باشه. اصلا نگران نباشید، یه چند دقیقه فرصت دارید برای این کار. چرا؟ میتونید همچنان که یه گوشتون به رادیو این کارا رو انجام بدید. یه خلاصه از برنامه، یعنی آخرین برنامه هفته گذشته ساختمان پزشکان، از صحبت‌های جناب آقای دکتر امیر مهرور متخصص ارتوپدی و جراح راجع به آرتروز زانو و اینکه چرا اصلا در سنین پایین‌تر هم شایع شده بشنوید. خلاصه کپسولی اورژانسی رو دورتون برمی‌گردد.
آرتروز با پوکی استخوان فرد داره. آرتروز مریضی مفصله. مفصل کجاست؟ مفصل یا همون بند جایی که شما از هر جایی خم و راست میشی یعنی یه مفصلی داری. یعنی استخوان یه تیکه مثلا مثل استخوان ران یا ساک که خم نمیشه. ولی بین استخوان ران و ساک که خم میشه میشه مفصل زانو. آرتروز یعنی سایدگی قضروف مفصل زانو. قضروف سطحی که صاف و صیقلیه و در واقع شما به واسطه اون میتونید خم و راست بشید، حرکت‌های مختلف در جهات مختلف مفصل حرکت بدید. پس آرتروز یا سایدگی یا بیماری دژنراتیو سایده شدن قضروفه. در زانو علائم اینطوری شروع میشه که اول یه صدای خرت و خرتی زانو میده.
یعنی موقع بلند شدن؟
بله، موقع صاف باشه که میشه دیگه. وقتی شما مثلا میشینید، بلند میشید، از روی مبل بلند میشید، از روی زمین بلند میشید، بشین پاشو میرید، یه صدای خرت و خرتی میده. ممکنه شما در اوایل درد نداشته باشید. فقط احساس میکنید که صدا میده. یا یه علامت اولیه‌اش قبل از دردناک شدن اینه که شما خوشی ابتدای حرکت دارید. یعنی صبح طرف که بلند میشه 10 دقیقه احساس میکنه خوشی مفاصل داره.
نمیتونه.
حالا بسته به مفصلی که دچار آرتروز، حالا زانو باشه، زانو. تو کمر، کمر. این نشون دهنده ضعیف شدن یا نازک شدن قضروف مفصله. حالا اگر این نازک شدن و ضعیف شدن قضروف مفصل در سن بالا باشه، بالای 50 سال، میشه آرتروز. چرا؟ چون تقریبا غیر قابل برگشتی. یعنی که قضروف جوری سایده شده که دیگه برگشت کاملی در بین نیست، برگشت کامل. ولی اگر در سن پایین باشه، مثلا یه دختر 18 ساله، یه آقای 25 ساله، یه خانم 32 ساله وقتی میاد میگه زانو خرت و خرت صدا میده، اینا مثل آرتروز قضروفش ضعیف شده. ولی اسم این بیماری کندرومالاشی پتلاه، یعنی نرمی قضروف پشت کشک. این فرقش با آرتروز چیه؟ جفتشون قضروف ضعیف شه ولی این قابل برگشته.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمل، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فین، نرمک، چوب چوب، پاستیل میکا. اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
ما رو از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشک امروزمون. امروز در کنار جناب آقای دکتر سید جواد محمدی، متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان معزز این برنامه خوب، عوامل محترم برنامه. ظاهرا مقرر شده
راجع به لوزه صحبت کنیم آقای دکتر.
بله، در خصوص لوزه و بیماریایی که ایجاد میکنه و همچنین درمانش خدمتتون باشیم. راستی محمد آقا
جانم،
من سری قبل که اینجا بودم یه بله. تفاوتی رو در دکوراسیون اینجا الان متوجه شدم.
خیلی وقت
خیلی عالی شده، مانیتورهای خیلی بزرگ. بله. و مبارک باشه، خیلی قشنگ شده.
شما مبارک صاحبش باشه. شما خیلی وقت نیومدی پس آقای دکتر پیش شما. یه سالی میشه حداقل افتخار نداشتیم که از راهنمای کمک‌های شما استفاده کنیم. اینجا یه تغییرات اساسی خوشگلی کرده. حالا دوستان میتونن در پشت صحنه‌ها و تصاویر دیگه که دوستان هم در پزشکان نشدهش میذارن یا در جوان اف ام قرار میدن ببینن دیگه، این خوشگلی‌ها رو شما هم میتونید تماشا کنید. آقای دکتر یه خلاصه کوتاه بهمون بگید از سرفصل صحبت‌هایی که می‌خوایم با هم دیگه داشته باشیم. 30 ثانیه بشه ببینیم چیا می‌خوایم بشنویم.
ببینید این شاید یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی که خانواده‌ها باش گرفتار هستن، خصوصا خانواده‌هایی که بچه در منزل دارن، لوزه ها هست و خصوصا در نیمه دوم سال فصلهای پاییز زمستان.
بله.
گرفتار میکنه خانواده ها رو، اونم در واقع عفونت های مزمن و مکرر لوزه ها هست که خب عوامل و علائم بسیار زیادی رو ایجاد میکنه، نگرانی ایجاد میکنه برای خانواده ها، که امروز خب قراره که در این موضوع خدمتتون باشیم.
آقای دکتر، مردم میتونن تصویر برامون ارسال کنن، علاوه بر پیامی که میتونن بدن و زنگی که میتونن بزنن، امکان ارسال تصویر رو هم در فضای مجازی ما به نشانی پزشکان 88 دارن. چیا بفرستن آقای دکتر برای شما که امروز به راهنمایی بهترتون کمک کنه؟ سی تی اسکن، آزمایش خون، چی میتونه کمک کنه؟
بله، چقدر خوب. ببینید، اگر بتونن با دهان باز و با وسیله موبایلشون بتونن عکس از روزه ها بگیرن، یک. دومی که اگر که فیلم ویدئویی دارن راجع به در خصوص نحوه خوابیدن و خروپوف کردن بچهشون، اون رو هم میتونن ارسال بکنن. اگر عکسی سی تی اسکن چیزی برای خصوص دارن، گرافیشی دارن، اون رو هم ارسال بکنن، میتونه خیلی مفید باشه.
درست. آقای دکتر، من فقط با اجازهتون یکیشو حذف کنم. لطفاً ویدیو رو نفرستید، عکس بفرستید، یه توضیح کوتاه پایینش بدید، چون امکان این که ما ویدیو رو بتونیم پخش کنیم و نداریم، بعداً شرمنده عزیزان میشیم. پس تصویر از دهان مبارکتون که باز کردید، جوری که لذتتون مشخص بشه و یه نور خوبم بنزیم و شبکارت در اومد امروز، برامون ارسال کنید. در پزشکان 88 نشون آقای دکتر میدیم، گرافیای دیگه تون رو هم منتظریم که دریافت کنیم. لطفاً فقط سریع این کارو بکنید.
واقعی هم مجازی،
همه جوره با شما. به راحتی میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید
با جستجوی پزشکان 88 یا ساختمان پزشکان. به جمع ما در فضای مجازی بپیوندید.
تصویر شناسی که ما در فضای مجازی یک قلب صورتیه که زندگی درش جریان داره. اونو دیدی؟ بیا داخل.
اینجا خود ساختمان پزشکانه.
خب جناب آقای دکتر سید جواد محمدی نازنین، سوال اولم از شما این باشه، اصلا لوزه کجاست؟
بر اجازه بدید محمد آقا عرض کنم به خانواده‌های محترم.
بله بفرمایید.
که هر سوالی دارید در خصوص لوزه، همین الان گوشی رو بردارید، پیام بفرستید برای ما. مطمئن ترین و موثق در واقع ترین
راهی که برای درمانشون هست،
اطلاعات رو میتونید الان از من بپرسید.
درسته، خیلی عمالی. دکتر، لوزه کجای گلوی ما قرار میگیره؟ این بیلبیلکی هست، برجستگی هست که اینجاست، پشتشه کجاست؟
بله ببینید، ما یک سری در واقع سیستمای لنفابی داریم که کارش دفاع از در واقع در مقابل عوامل بیماریزا هست. اینها در واقع سیستمای اصلی و فرعی رو شامل میشن. سیستم اصلی مثل گلوبولای سفیدی که موجود در جریان خون هستن، کبد، تحال، مغز و استخوان، و سیستمای فرعی پراکنده هستن در سیستم گوارش و تنفسی و همچنین تای حلق. مجموعه‌ای که در واقع تای حلق هستن، اینها شامل لوزه‌های زبانی، لوزه‌های کامی، لوزه‌های حلقی و مجموعه اینا رو بهشون میگیم که در واقع سیستم لنفاوی والدایر. و بزرگترین اینا همون لوزهای کامی است که ما جلو آینه نگاه میکنیم، یا اگر میریم پزشک اون آبسلان یا چوب رو میذارن روی زبون و معاینه میکنن. در واقع اون لوزهای کامی است که در طرفین حلق قرار گرفتن. البته لوزهای سوم یا آدنویدها، اینها یا لوزهای حلقی، اینها پشت و بالا و خلف حلق قرار گرفتن و طبیعتا ما در معاینه نمیتونیم ببینیم، مگر اینکه تصویربرداری یا اندوسکوپی یا سی تی اسکن انجام بشه که در اون صورت
کامل مشاهده بشه. دکتر، پشت این زبون کوچولو هست که این بالا آویزونه مثل کیسه بوکس، دقیقا اونجا ها میشه، درسته؟ اگه بخوایم تو آینه ببینیم، من
اصلا تصور اصلا دیده نمیشه.
آها، لوزه اصلی اصلا دید... نه لوزه اصلی رو دارم میگم.
لوزه اصلی رو ببینید، شما دهانتون که باز بکنید، در واقع لوزه های زبانی تای حلق ممکنه به صورت یه برجستگی های انتهای زبان ببینید، و دو تا برجستگی در طرف این سمت راست و سمت چپ میبینید، بر که اینها لوزه های در واقع کامی هستن.
آها، پس دکتر با چشم قابل مشاهده است این لوزه که شما دارید. دکتر، اونایی که لوزه دارن، همیشه اینجوری لوزه رو من شناختم، میگن اونی که خیلی سرما میخوره، اونی که یه باد بهش میخوره گلوش درد میگیره، اونی که گوش درد میگیره، اونی که همش فصل پاییز و فصل زمستون و فصل سرما گلاویزه با سرماخوردگی لوزه داره. این درسته؟
ببینید ما لوزه ها رو بهش میگیم که سگ نگهبان بدن.
تفلیا.
یعنی هر عامل مزاحمی که وارد بدن بخواد بشه چه از طریق دهان و یا چه از طریق بینی، این لوزه ها شروع میکنن به پارس کردن اصطلاحاً و بزرگ میشن، عفونی میشن، ملتهب میشن و علائمی رو ایجاد میکنن که در واقع
شبیه سرماخوردگیه مثلا.
بعد این نشون میده که شخص دچار سرماخوردگی شده و عوامل عفونی وارد بدن شدن. خب سرماخوردگی علائم مختلفی داره، چون عاملش عمدتاً عامل وایرال یا عاملای ویروسی هست.
بله.
یادمون باشه که ما معمولاً در سرماخوردگی عمدتاً عوامل ویروسی هستن، عوامل باکتریال در سرماخوردگی نقش ندارن. از این جهت این رو عرض کردم که مصرف آنتی بیوتیک بی مورد در مورد در خود زمانی که سرماخوردگی دچارش هستیم مصرف نکنیم. عوامل مختلف ویروسی هم در واقع ایجاد این بیماری نقش دارن و علائمی هم که ایجاد میکنن یک تب مختصر میتونن ایجاد بکنن، گرفتگی بینی، علائم احتقان و خستگی و کوفتگی بدن و یه گلو درد مختصر.
درسته. من یه بار دیگه برای اونایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن دارم برنامه رو گوش میکنم، بچه رو تازه گذاشتم مدرسه، اومدن خونه، تازه رسیدن، دارن میبینن که راجع به لوزه دارن صحبت میکنن. تازه به جمعمون اضافه شدی، بعد بگم که درست فهمیدید داریم راجع به لوزه حرف میزنیم با کمک جناب آقای دکتر سید جواد محمدی نازنین، متخصص گوش و حلق و بینی و جراح سر و گردن. میخوایم که راجع به این موضوع لوزه اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم. شما میتونید که سوالاتتون رو از ما بپرسید. 3881 پیامک 2265210 هم تلفن تماس. یه خواهشی راجع به پزشکان نشدهش بکنم، لطفا اگه میخوای سوال بپرسید، یعنی میخوای متن برامون بفرستین، تو همین 3881 بفرستید. اون برای اونایی باشه که میخوان تصویر ارسال کنن، اینجوری پیام شما یعنی پیام متنیاتون زیاد میشه، اونایی که تصویر فرستادن یکم وصله بیشتری به خرج دادن، ما شرمنده‌شون میشیم و نمیتونیم که اولا پیداش کنیم، بعد دوم زمان مناسب رو بهشون اختصاص بدیم. آقای دکتر من یه سوال دیگه داشتم ازتون، هر کی که لوزه داره قطعا باید عمل کنه؟
بله. ببینید زمانی که این لوزه ها ایجاد علائم و در واقع و بعد به مرور عوارض بکنه و ما برای جلوگیری از ایجاد در واقع عوارض، خب طبیعتاً باید به فکر درمان باشیم.
بله.
در وهله اول خب درمان‌های مدیکال یا همون
دارویی
رو برای مریض در نظر داریم و اگر که علائم ایجاد بکنه، این علائم عمدتاً شامل مشکلات تنفسی هست، آپنه هست، در یعنی قطع تنفس موقع خواب، خور و پف شبانه، شب ادراری، احتمالاً اختلالات رفتاری به خصوص بیش فعالی، بچه هایی که از در و دیوار بالا میرن و احتمالاً یک خواب‌آلودگی در طول روز، اختلال رشد عمدتاً میبینی بچه ها ضعیفن نسبت به همسن و سالای خودشون، به حساب اختلال رشد دارن.
بله.
البته گاهی بچه ها ممکنه که دچار چاقی مفرط هم باشن.
همش با لوزه دکتر چه کارایی میکنه؟
و نهایتا اگر که دچار آپنه و یا مشکلات اختلالات تنفسی موقع خواب بچه گرفتارش بشه، عوارض طولانی مدتی رو به تدریج میذاره. این عوارض طولانی مدت چیه؟ اختلال رشد فک و دندان هستی و نگاه میکنی بچه هایی که در سنین 10-12 سالگی همشون رفتن و دارن ارتودنسی میکنن،
بله، مشکل بعد پیدا میکنن،
علت بزرگی لوزه های کامی یا لوزه سوم بوده، ملک لوژن پیدا میکنن، یعنی جفت شدن دندون هاشون دچار اختلال میشه و فک پایین معمولا شروع میکنه به در واقع رتروگنتیا یا اصطلاحاً عقب رفتگی، رشد کافی خودش رو نداره و صورت یک صورت آدنوید یا اصطلاحاً لوزه سومی پیدا میکنه، یه صورت کشیده،
تغییر ظاهری هم میکنه.
به تدریج خب طبیعتاً مشکلات قلبی عروقی هم ممکنه ایجاد بکنه، کورپورمونال ایجاد میکنه، یعنی اینکه در واقع فشار ریه و بعد بزرگی قلب رو میتونه باعث بشه. بعد نگاه میکنیم میبینیم که یک در واقع بزرگی لوزه میتونه در دراز مدت چقدر برای بچه ایجاد آرزو بکنه. پس بنابراین اگر که میبینید بچه هاتون، مادران عزیزی که بیشتر توجه میکنن و خصوصا من خیلی مواجه میشم در مطب، میبینم که مادر میاد میگه که من شبا بالای سر بچم میشینم نگاش میکنم که اگر تنفسش قطع بشه بیدارش بکنم. اگر بچه ای رو میدارن تو خانوادهشون که خروپف میکنه، اختلال رفتاری داره، نمیدونم شب ادراری احیانا داره و با دهان تنفس میکنه، اینها حتما جهت بررسی بزرگی لوزه حتما به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه بکنن.
دکتر یه سوال خیلی مهم بپرسم ازتون. میگن که لوزه رو تو بچگی عمل کردی کردی نکردی بمونه، بزرگ بشه بعدن درد سر میشه. سن عمل کردن لوزه چند سالگیه؟
بله ببینید، ما اول نقشش رو در سیستم ایمنی اجازه بدید که توضیح بدم. آیا سوال خیلی از خانواده اینه که ما الان لوزه بچه‌مون رو برداریم، آیا سیستم ایمنی بچه‌مون
خراب میشه
یا نه؟ ببینید در واقع شاید قبلا این فکر رو در واقع می کردیم، اما الان نقش خیلی کمتری رو برای در واقع لوزه ها برای از نظر سیستم ایمنی قائل هستیم. و خب طبیعتا اگر ایجاد عوارض کرد بایستی اون عوامل در واقع عامل مزاحم رو برداریم. من گفتم که لوزه سگ نگهبان بدن هستن. زمانی که این سگ هار میشه اصطلاحا، قراره که آسیب برسونه به صاحب در واقع اون منزل، خب طبیعتا بایستی اون لوزه برداشته بشه. حالا مهمترین در واقع نقشی که لوزه ها دارن بین سن 4 تا 7-8 سالگی هست برای بدن، و بعد از اون در واقع نقششون رو در سیستم ایمنی اولا کمتر میبینیم. از طرفی با توجه به اینکه راه‌های تنفسی بزرگتر و حجیم‌تر میشن، طبیعتا علائمی هم که ایجاد میکنن علائم کمتری هست. اگرم بخوایم درمانی رو برای در واقع بزرگی لوزه ها در نظر بگیریم، خب بهتره که در همین در واقع بازه سنی 4 تا 7-8 سالگی
این کار درمان رو
براشون انجام بدیم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. یه فاصله کوتاه بگیریم با هم دیگه، یه گشتی تو ساختمونمون بزنیم، شما یه نفسی از دست من یه نفر اینجا بکشید، یه ذره تحالتر برگردیم بریم سراغ سوال و جوابای مردم نازنین، ببینیم که چیا پرسیدم. با هم دیگه بریم طبقه بشنویم ولی باور نکنیممون برگردیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. یه تصوری که بین خیلی ها رایجه اینه که اگه لوزه عمل بشه دیگه صدا بر نمیگرده به حالت قبل، در حالی که این فقط یه نگرانی بی اساسه. بعد از عمل چون گلو ورم داره و یکم حساسه، صدا ممکنه گرفته یا تو دماغی شنیده بشه، اما موقته. چند هفته که گذشت صدا جا میفته و برمیگرده سر جاش. فقط اگه کسی از قبل مشکل گفتاری یا مشکلات مربوط به بینی داشته باشه، اون وقت باید با دکتر مشورت کنه. ولی در حالت عادی نگران تغییر صدا نباشید. باور دیگه ای که اونم به اشتباه شایعه اینه که التهاب لوزه فقط از عفونت گلو میاد، در حالی که رفلاکس معده هم یکی از علتهای پنهان التهاب مکرر لوزه هاست. وقتی اسید معده بالا میاد و به حلق و گلو میرسه، اون ناحیه رو تحریک میکنه و باعث قرمزی، ورم یا حتی گلو درد مزمن میشه. درمان رفلاکس هم معمولاً با اصلاح تغذیه، پرهیز از خوردن غذاهای سنگین قبل از خواب و گاهی دارو انجام میشه. بنابراین از خود درمانی پرهیز کنید و با مراجعه به پزشک و تشخیص علت اصلی درمان مناسب رو انجام بدید. ضمناً اینم یادتون باشه که درسته خیلی ها خیلی چیزا میگن، ولی شما به راحتی باور نکنید.
خیلی متشکرم و ممنونم که همچنان شنوندگی رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید. در کنار شما این با افتخار و دعوت میکنم که با احترام به ادامه برنامه هم گوش بدید، با ما همراه باشید. میخواییم بریم سراغ سوال و جواب ها. لطفاً همه این سوال و جواب ها رو بشنوید. مطمئنا خیلی از اینا میتونه پاسخ شما باشه، خیلی هم میتونه راهنمایی کنه بهتون. اجوری نباشید که فقط منتظر سوال خودتون باشین. لابلاش از سوال شما رو نخونیم. سوالات شبیه به چیزی که مد نظر شما هست قطعاً وجود داره و میتونید پاسخ براش دریافت کنید. بریم سراغ سوال جوابای امروزمون ببینیم چه خبر.
شماره 1.
خانم من 58 سالشه، هنگام خواب یه خورپوک میکنه خیلی خیلی زیاد، بعضی وقتا هم که نفسش قطع میشه، اگر امکانات ما در این مورد راهنمایی کنید.
خیلی خیلی زیاد از تدل گفت دکتر، دقت که خیلی خیلی زیاد. چیکار کنن دکتر؟
سنشون 53 سال.
بله.
ببینید در افراد بزرگسال ما برخلاف در واقع بچه‌ها که استریت فوروارد و مستقیم تقریبا میریم سراغ عامل که همون بزرگی لوزا هست، اما در بزرگسالان یه مقدار تشخیصش نت و خالص یه مقدار برامون سخته. در واقع ما در علل در واقع خروپف در بزرگسالان رو میگیم از فرق سر تا نوک انگشتان پا میتونه در واقع باعث خروپف بشه. مهمترین عواملی که باعث ایجاد خروپف در بزرگسالان میشه انحراف تیغه بینی، پولیپ، آلرژی، بزرگی شاخک‌های بینی، گردن کوتاه، کمکاری تیروئید، بزرگی زبان و چاقی، افزایش وزن، اینا همه میتونه باعث در واقع خروپف بشه. خب طبیعتاً برای تشخیص خروپف در بزرگسالان لازمه که دو سه اقدام اساسی انجام بشه، یکی پلیسومنوگرافی یا نوار به اصطلاح خروپف است، یکی هم در واقع یک آندوسکوپی از سیستم تنفسی فوقانی و بعد در صورت لزوم یک سی تی اسکن، و نهایتاً بتونیم در خصوص علت ایجاد خروپف نظر بدیم و راه‌های درمان رو پیشنهاد بکنیم.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 2.
خانم دختر شما چند سالشونه؟ مشکلشون چیه؟
من دخترم 29 سالشه، بیشتر اوقات که خواب با دهان باز میخوابه. میخواستم بدونم آیا این به لوزه سوم مربوط میشه، چه اقدامی باید بکنم؟ در ضمن راهن عصبه و آموزش بینی هم داره.
چیکار کنن دکتر؟ اینه که با دهان باز میخوابن مشکل لوزه دارن؟
بله، ببینید در بچه ها عمدتا باید بگردیم دنبال بزرگی لوزای کامی یا لوزای سه.
29 سالشونه دکتر.
در ایشون که در واقع بیش از 12 سال دارن، در واقع حالا میگیم و بچه‌ها یعنی دیگه بالای 12 13 14 سال، اینها رو دیگه بایستی بگردیم دنبال عوامل آناتومیکال مادرزادی مثل انحراف تیغه بینی،
بله،
یا پولیپ، یا مثلا بزرگی شاخک ها، عوامل آلرژیک. میگن که فرمودن که عصبه و آبریزش از بینی دارن، خب ممکنه که آلرژی داشته باشن، و خب طبیعتاً چون عوامل متعددی در افراد بزرگسال باعث ایجاد خروپف و تنفس دهانی میشه، لذا یه مقدار عرض کردم که تشخیص نت ما یه مقدار سخت‌تر است و لازمه که معاینه بشه.
حالا بعد چجوری با دهن باز میخوابی؟ من همیشه استرس دارم اینو که با دهن باز میخوابن و میبینم مگس نمیره، اصلا پشه تو دهنشون نمیره، اینو خیلی ترسناکه دیگه، همش فکر میکنم به این قضیه دیگه. مشتبه این شکلیه میگه با دهن باز میخواب، بعد آدم استرس میگیره، اسم میکنم دیگه، اینو دهن باز ممکنه هر چیزی رد بشه گفته دیگه. آره منطقی هم هست، میگن که نفس نمیتونی بکشی که دهن تو باز میتونی. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 3.
خب برم سراغ پیامک آقای دکتر. 916 سرقم آخرش 550 از شما پرسیده که با سلام، ببینم اسمشون رو گفتن نه، گفتم بنده همیشه خلط پشت گلو دارم آقای دکتر، چی کار کنم؟ آیا این ربطی به لوزه داره؟ ممنون میشم که راهنمایی کنید. ربط داره آقای دکتر؟
بله، خلط پشت حلق یا پی ان دی عمدتا میتونه در واقع به صورت خلطای آلرژیک یا خلطای عفونی خودش رو نشون بده. خب اگر که خلطا عفونی باشه معمولا مربوط به ماندگاری ترشحات طبیعی بینی داخل سینوس ها و عفرات بینی هست که معمولا اینجا علت عمده انحراف تیغه بینی هست.
بله.
و خصوصا اگر با علائم تنفسی همراه باشه، خب طبیعتاً یک معاینه و انجام یک سی تی اسکن میتونه کمک کننده باشه برای ارائه راه‌های درمانی.
دکتر بین مریض من یه دونه چیزی بپرسم چون خیلی دور نشیم ازش. خلط پشت حلق و خیلی وقتا با سنگ لوزه ما نمیتونیم تشخیصش بدیم. اینو بهمون میگی چه فرقی با هم دیگه دارن؟
خب ببینید اونی که شما نواس تشخیص بدید محمد آقا.
من واسه می کنم دیگه. به عنوان کسی که فضولاً
ما باید تشخیص بدیم.
بس سخت حالا با هم برخورد نشده.
ببینید دو تا در واقع مقوله جدا هست. بله. خلط پشت حلق یعنی این که شخص مرتب میاد چه از خواب که بیدار میشه صبح ها خصوصا اخوت، اصطلاحا به قول قدیمی ها اخوتوف میکنه و ترشحات پشت حلقی رو میریزه بیرون، اما سنگ لوزه در واقع این مربوط به خود لوزه ها هست. ترشحات پشت حلقی از داخل عفرات بینی و از داخل سینوس ها از پشت حلق سرازیر میشه.
بله.
اما در واقع سنگ لوزه مربوط به تجمع مانده های غذایی در داخل کریپت ها یا حفرات لوزه ها و ماندگیشون و در واقع گندیدگیشون میتونه باعث التهاب بشه. معمولا باعث ترشحات اونجوری نمیشه، ولی باعث التهاب، احساس جسم خارجی و خصوصا حلیتوزیس یا